ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید مشکلی برای ملاقات با حسن روحانی ندارد. حسن روحانی میگوید توافق هسته‌ای اخیر تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایران گذاشته است. باراک اوباما همراه رؤسای جمهوری پیشین آمریکا در مراسم یادبود نلسون ماندلا شرکت میکند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز یکشنبه در یک مصاحبه گفت که مشکلی برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ندارد. به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم، شیمون پرز در کنفرانس تجارت جهانی در تل‌آویو به CNN گفت که ایران و اسرائیل دشمن نیستند و تل‌آویو نیز مانند واشنگتن ترجیح می‌دهد مناقشه هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک حل شود. شیمون پرز در این حال گفت او تردید دارد که حسن روحانی بتواند به وعده‌های میانه‌رویش در شرایط فعلی سیاسی ایران و مخالفت‌های تندروها عمل کند. وی منزوی شدن اسرائیل در مقابل جویی با ایران را رد کرد و گفت که ائتلافی بزرگ از کشورهای جهان همانند اسرائیل با ساخت بمب هسته‌ای در ایران مخالفند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده ایران به مجلس گفت توافق هسته‌ای اخیر با قدرت‌های جهانی تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایران گذاشته است. به گفته آقای روحانی پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای، فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز، سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است. رئیس جمهوری ایران همچنین از ارائه لایحه‌ای به مجلس برای تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها خبر داد، اما گفت تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین شیوه موجود پرداخت یارانه‌ها ادامه پیدا می‌کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد باراک اوباما همراه با همسرش میشل اوباما در مراسم یادبود نلسون ماندلا شرکت می‌کند. این مراسم قرار است روز سه‌شنبه در استادیومی در شهر جوهانسبورگ، بزرگترین شهر آفریقای جنوبی، برگزار شود. علاوه بر رئیس جمهوری فعلی آمریکا جورج بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر، رؤسای جمهوری قبلی آمریکا نیز قرار است همراه همسرانشان در این مراسم شرکت کنند. مراسم خاکسپاری رسمی نلسون ماندلا یک هفته دیگر در زادگاه برگزار می شود. و همزمان با سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، ایران اعلام کرد اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهایش را در اختیار آژانس قرار داده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به اینکه نسل جدید سانتریفیوژها ظرفیت بالاتری نسبت به نسل اول و دوم دارند، گفت که اطلاعات لازم در مورد تحقیقات انجام شده به هنگام به اطلاع آژانس رسانده شده است. لایحه بودجه 190 هزار میلیارد تومانی کل کشور روز یکشنبه تحویل مجلس شد. در همین حال عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید انتظار می‌رود بودجه سال آینده وابستگی به نفت را تا حد امکان به حداقل برساند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، ابتدا از او پرسیده آیا چنین هدفی را میتوان در کوتاه مدت تامین کرد؟
سهم نفت در تأمین هزینه‌های جاری بودجه دولت بیش از 50% و سهم مالیات تنها چیزی حدود 45% و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی ایران کمتر از 7% تولید ناخالص داخلی که در این دو دهه تقریبا ثابت بوده و یکی از کمترین نرخ‌ها در سطح بین‌المللی. از طرف دیگه باید گفت که فرار مالیاتی در ایران بیش از 50%، یکی از بالاترین نرخ‌ها در سطح بین‌المللی. با چنین وضع نابهنجاری به شکل سری نمیشه وابستگی بودجه دولت رو به نفت کاهش داد، اونم با یه بودجه.
اما اساساً برای تحقق این ماجرا چه پیش شرط هایی لازم داریم؟
شرط اصلی کاهش وابستگی بودجه به نفت و تعادل اون یک بست اقدامات همه جانبه و پیچیده است که البته در بلند مدت میشونه عملیاتی بشه و این فرایند باید به تنوع سبد درآمدهای دولت بیانجامه و تکیه بیشتر به مالیات. همزمان باید دولت کوچیک و شفاف بشه و تصدیگریش رو کنار گذاشته و بخش خصوصی قسمتی از وظایف دولت رو به عهده بگیره. همچنین دولت میبایست از شکل فراگیر و ایدئولوژیکش خارج بشه و تنها یک دولت حداقلی در چارچوب وظایف معینی رو انجام بده که زیر نظارت نهادهای مدنی باشه و البته باید رشد پایداری در اقتصاد ایران باشه و وضعیت اقتصادی به گونه‌ای به شکل آرام به سمت رشد پایدار بره که پرداخت مالیات از سوی بخش خصوصی قابل دفاع بوده و با گسترش مشارکت مردم و ایجاد سرمایه اجتماعی انگیزه برای پرداخت مالیات افزایش پیدا کنه.
اما آقای علوی، نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفته که بودجه سال آینده باید طوری باشه تا از نظر رشد اقتصادی به اهدافی که در برنامه پنجم و ششم انداز 20 ساله تعیین شده نزدیک بشه. ارزیابی شما از این گفته ها چیه؟
بودجه سال آینده با برآورد محتاطانه بودجه صفر، یعنی اگر موفق باشه میتونه نرخ رشد اقتصادی که الان منفی هست رو به صفر برسونه و نرخ تورم رو تا حدی البته کاهش بده و الا تأثیرات چندان زیادی بر روی سایر متغیرهای اقتصادی نخواهد داشت. به نظر نمیرسه که تدوین کنندگان بودجه انتظار داشته باشن که مثلا اشتغال افزایش پیدا کنه یا کاهش شکاف طبقاتی حاصل بشه با این بودجه یا استانداردهای زندگی مردم افزایش پیدا بکنه.
آیه علوی، سهم عوامل برونزا در موفقیت این بودجه چقدر هست؟
از اون جهت که اقتصاد و بودجه ایران بسیار وابسته است به نوسان بازار نفت، همچنین تنش‌های داخلی و بیرون از کشور، طبیعیه که ساختار بودجه میتونه با دگرگونی عوامل تنش‌زای بیرونی و داخلی دگرگون بشه و تعادلش هم از دست بده. بنابراین شرط مهم اجرای بودجه ثبات محیط اقتصادی و سیاسی است که این البته به طور کامل قابل تضمین نیست.
گفتگوی رویا کریمی مجرو میشدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. گیتی پورفازل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، گفته است دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مأمور پلیس فتا را در مرگ این وبلاگ نویس در زندان نپذیرفته و در عوض آن را شبه عمد تشخیص داده. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی ضمن رد تصمیم دادگاه کیفری کارکنان دولت برای نپذیرفتن اتهام قتل عمد در پرونده فرزندش اینطور گفته:
بچه من 35 سال سنش بود، بدونی که یه دونه قرص بخورن زیری شکنجه ستار من کشته شده، اومدن سالم از خونه بردنش. من اصلا قبول ندارم حرفیمش ایناره.
به این ترتیب شما معتقدین که قتل عمد بوده؟
بله بله، شکنجه‌ای که بالای ستار همه قرار میگرفت، ستار قطعونی میبندن، آقا ستار خونریزی معده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریه‌هاشون کردن، خونریزی سر کردن.
اشاره کردین که فرزند شما در زندان دچار خونریزی شد، اونطور که خودتون هم میگین زیر شکنجه. آیا به خاطر گزارش آیا بر اساس گزارش پزشکی قانونی این اطلاعات رو به دست آوردین یا بر اساس پرونده بوده؟
پزشکی قانونی گفته بودن برای که ستار من یک شب میبرنش تو زندان اوین، وقتی میبرن تو زندان اوین وقتی سه روز شکنجه باشه یه شب ببرن زندان اوین، دیگه نباشین چیزش کنن ببرنش شب اونجا بدنش تمام آزرده بود، تمام زندانی های سیاسی بیدن ستاره. گفتن آن ستار دیگه شما اومدین تو زندان دیگه خواهدون پمشه، گفته نه باجو کننده من، گفته فردا اول صبح تر میگه میبریم و میکشیمل، گفته نه بابا، گفته آره من میکشن که آقا ستار تو زندان یه نامه اونجا میسن که باجو کننده شون شکایت میکنن که میگه خیلی زیرش گرده من اذیت میکنه، تنزه به مادرش به مادرم توهین میکنه که اول صبح میاره آقا ستار میبرن همون بردن بوده که کشتنش بده. خود باجو کننده توی سرا آذری پیش آقای شهریاری با وکیل من، من چهار نفر را آوردن، سه نفر را بیرون، یک نفر من. گفتم آیا ستار من زیر شکنجه؟ چی میگفت؟ آیا التماس کرد یا گریه؟ گفت ستار میخندید و ما را مسخره میکرد، ما ستار زدیم تا وقتی ستار تموم کرد. آیا وقتی باجوی خودش هست میزنه پیش آقای شهریاری پیش خانم پورفازل دیگه چرا اینا اینطور میکنن؟
خواسته شما از مقام های قوه قضاییه در رابطه با پرونده فرزندتون چیه؟
خواسته من از قضایی واقعا عادلانه رفتار کنن. ما تو جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، بچه من سالم بود، بچه من سالم و سالم، آیا گناه بچه من چی بود؟
شما در همین مدتی که از مرگ فرزندتون میگذره نامه هایی رو به مقام های جمهوری اسلامی ایران نوشتین، آیا به این نامه ها پاسخی داده شده از طرف مقام های جمهوری اصلاً اسلامی ایران؟
اصلا هیچ کسی جواب نامه من، جواب حرفای من اصلا ندادن. من از سازمان ملل حقوق بشر ازشون خواهش میکنم بدار یک مادری که واقعا مریض حاله، با این مریضیم ستار من دیگه نیست، بر نمیگرده. از جمهوری اسلامی هم بازم تقاضا میکنم، خواهش دارم به پرونده بچه من باز رسیدگی کنن عادلانه، عادلانه. من خون بچه من با پول فروشی نیست که من با پول بفروشم.
صحبت های گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد رو میشنیدید. جشنواره دور دنیا در 14 فیلم شامگاه شنبه به فعالیت 8 روزه خود در شهرهای برلین و پوتسدام پایان داد. در بخش نگاه ویژه این فستیوال فیلم دست نوشته ها نمی سوزند به کارگردانی محمد رسولوف تحسین شد. ویم وندرز، کارگردان مطرح سینمای آلمان در 40 سال اخیر، در سخنانی در این جشنواره ضمن مرور کوتاهی بر سینمای ایران و قدردانی از محمد رسولوف، فیلم دست نوشته ها نمی سوزند را اثری جذاب و ارزشمند خواند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره دور دنیا در 14 فیلم هشتمین دور از فعالیت خود را از 8 آذر ماه جاری با نمایش فیلم گذشته آخرین ساخته اصغر فرهادی آغاز کرد. این فستیوال همه ساله ضمن نمایش 14 فیلم برگزیده سال از جشنواره‌های معروف دنیا، 3 فیلم هم به عنوان میهمان به تماشا می‌گذارد. دست نوشته ها نمی سوزند به کارگردانی محمد رسولوف دیگر فیلم ایرانی است که به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته بود. این فیلم برای نخستین بار در بخش نوعی نگاه جشنواره جهانی کن در فرانسه در خرداد ماه امسال به نمایش درآمد و تحسین شد. از این فیلم در بخش نگاه ویژه فستیوال دور دنیا در برلین هم مانند جشنواره کن تجلیل به عمل آمد. یکی از 3 اعضای هیئت داوران این فستیوال، آیت نجفی، کارگردان تئاتر و سینما در آلمان است که در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوا و درون مایه فیلم دست نوشته ها نمی سوزند این طور گفته:
داستان کاملا داستان قتل زنجیری است. همون داستان اتوبوسی است که به سمت ارمنستان میرفت و اون سقوط ناموفقش، و در واقع راننده اون اتوبوس قهرمان اصلی فیلم هست. الان با یه همکار دیگه دارن میرن که روشن فکرها رو از بین ببرن. فیلم آقای رسولوف دست نوشته ها نمیسوزن، درسته که الهامش رو از قتل زنجیری گرفته، ولی خیلی تلاش کرده فیلم به مسئله انسانی نگاه کنه. یعنی کار خیلی موشکافانه است که تلاش کنه بفهمه چرا این جنایات انجام شد. برای همین قهرمان فیلمش رو 2 نفری گذاشته که دارن این قتل‌ها رو انجام میدن، و یک جوری مروری هست از اینکه چرا در جامعه ما اتفاقات اینطوری میفته. امیدوارم که این فیلم در ایران پخش بشه. این فیلم میتونه یک گفتگوی خیلی خوب در جامعه ایران ایجاد بکنه. زیبایی فیلم اینه که آقای رسولوف اصلا تلاش نکرد یک فیلم جنایی ترسناک بسازه و 2 هیولا که حالا دارن میرن انسان‌ها رو از بین برن.
آقای آیت نجفی در ادامه این گفتگو از شب نمایش فیلم سینمایی دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف در جشنواره دور دنیا هم یاد کرده و گفته: سخنران اصلی این شب کارگردان مطرح سینمای آلمان ویم وندرز بود که از رسولوف و فیلمش تجلیل کرد.
آقای وندرز از اهمیت سینمای ایران حرف زد، از اینکه چقدر فیلم‌های ایرانی فیلم‌های جذابی هستن و چقدر سرزمین ایران سرزمین جذابی هست، و بعد راجع به فیلم صحبت کرد که چقدر اثر ارزشمندی هست. این وندرز گفت شاید مهم نیستش که رسولوف نمیتونه از ایران بیاد بیرون، خیلی مهمتر اینه که بتونه فیلم بسازه. آرزوی قلبی همه ما این هست که فیلمسازای با استعداد و با سوادی که ما در ایران داریم که خیلی هم زیاد هستن، یه بخششون تلاش دارن می‌کنن که یه مقدار فیلم‌های با نگاه انتقادی و یا توی بسترهای سیاسی بسازن، بتونن با خیال راحت کار بکنن، و این مهمتر هستش که ما شاهد کار بعدی آقای رسولوف باشیم. طبیعتا این فیلمساز باید به رشدش ادامه بده، باید فیلم بسازه، و این نگاهی که انتخاب کرده خیلی مهم هست برای کشور ایران. یعنی راجع به این فیلم در 20 سال آینده صحبت خواهیم کرد. آقای وندرز گفتش که البته اجازه سفر داشتن هم حق مسلم هر انسانی هست. اصلا من نمی‌فهمم یعنی چی پاسپورت یکی رو میگیرن و نمیذارن از کشور بیاد بیرون، اونم آدمی که خودش برگشته ایران.
محمد رسولوف، سازنده فیلم دست نوشته ها نمی سوزند، در 28 شهریور ماه امسال پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا، گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد و هنوز روشن نیست که آیا می تواند به خارج سفر کند و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
موسیقی.